18 و 30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا باشید. پارلمان اوکراین رأی به آزادی فوری یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور داد. مخالفان رئیس جمهوری اوکراین دفتر کار او را اشغال کردند. بوئینگ بزرگترین تولید کننده هواپیماهای مسافربری برای اخذ مجوز صدور تجهیزات به ایران تلاش میکند. پارلمان اوکراین روز شنبه رأی به آزادی فوری یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور از زندان داد. خانم تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین در سال 2011 میلادی به اتهام سوء استفاده از قدرت محاکمه و به 7 سال زندان محکوم شد. در همین حال پارلمان اوکراین روز شنبه آرسن آواکوف از نمایندگان مخالف رئیس جمهور را به عنوان وزیر کشور موقت جدید اوکراین تعیین کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که مخالفان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دفتر کار او را در شهر کیف پایتخت این کشور اشغال کردند. همزمان رهبران مخالفان خواستار برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در ماه می شدند. این در حالی است که اخباری در مورد خروج آقای یانوکوویچ از کیف انتشار یافته است. برخی گزارش‌ها حاکی است که او به شهر خارکوف در شهر اوکراین رفته است. شرکت آمریکایی بوئینگ تلاش دارد تا از فرصت 6 ماهه مورد توافق ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بهره گرفته و مجوز لازم برای فروش قطعات و تجهیزات هوانوردی به ایران را به دست آورد. خبرگزاری رویترز با گزارش این خبر از یک شرکت دیگر هوانوردی آمریکا یعنی جنرال الکتریک هم نام می‌برد که تلاش دارد اجازه فروش قطعات و خدمات به ایران را بگیرد. ریک کندی سخنگوی شرکت جنرال الکتریک به رویترز گفته است که شرکت وی از سال 2004 خواستار مجوز فروش قطعات و تعمیر و نگهداری تجهیزات خود در ایران است و بدون در نظر گرفتن سود مالی تنها امنیت پروازها در ایران را مد نظر دارد. رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت میگوید میانگین مصرف میوه و سبزی تازه در ایران 1/3 میزان لازم است و 88% از مردم این محصولات را به اندازه کافی مصرف نمی‌کنند. به گزارش ایسنا معاون وزیر بهداشت که در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی سخن میگفت به دستاوردهای ایران در زمینه کنترل بیماری‌های عفونی و واگیردار اشاره و عملکرد در این بخش را بسیار موفق ارزیابی کرد. رضا ملک‌زاده در این حال تصریح کرد که ایران اکنون شاهد افزایش بیماری‌های غیر واگیردار مانند افسردگی است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه درباره توقیف روزنامه آسمان توسط قوه قضاییه گفت این قوه کاملا مستقل است و بنابراین دلیل چنین کاری را باید از آنها سوال کرد. روزنامه آسمان پنج شنبه گذشته با اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل آنچه انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات اسلامی نامیده شد توقیف شد. قرار است هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه مطلب روزنامه آسمان را بررسی کند. و فاطمه کروبی روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت که شرایط سکونت همسرش مهدی کروبی بهبود یافته است. آقای کروبی یکی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 چندی پیش از خانه امن وزارت اطلاعات به منزل مسکونی خود در جماران منتقل شد، اما به گفته فرزندانش همچنان تحت نظر ماموران امنیتی است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران معترضان و همچنین زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیهای دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. در هفته که گذشت دست کم 21 تن در ایران اعدام شدند. اعدام‌هایی در شهرهای شیراز، کرج، کرمان، قزوین، رشت، رودبار و سومه سرا و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، می‌گوید تعداد اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر شماری فزاینده و نگران کننده داشته است.
طبق آمار منابع رسمی ایران فقط در ماه ژانویه امسال تا کنون 58 مورد اعدام داشتیم و اگه نگاه کنیم به آمار اعدام در ماه‌های گذشته ما یک افزایش داشتیم، به خصوص از خرداد ماه بعد از انتخابات، و این به نظر میاد این افزایش همچنان ادامه داره.
از 21 نفری که طی هفته اخیر اعدام شدند، اعدام 5 نفرشان در شهرهای شیراز و کرج در ملأ عام بوده، با حضور شماری از مردان، زنان و حتی کودکان شهرشان. نهادهای حقوق بشری میگویند اعدام در ملأ عام از یک سو با تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارد و از سوی دیگر از عوامل اصلی ترویج و عادی سازی خشونت در جامعه است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره میگوید
مسلم قوانین جمهوری اسلامی، بیشتر منظورم به خصوص قوانین جزایی، هیچ گونه سازگاری با مقررات بین المللی ندارند. مجازات بدنی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که نه تنها ممنوع از نظر استانداردهای بین المللی بلکه در خور مجازات، و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است. علاوه بر اون، دار زدن علنی یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
بیشتر افرادی که در ایران اعدام می شوند جرمشان در ارتباط با جرایم مواد مخدر است، جرمی که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بیش از 70% اعدام‌های سالیانه را در بر می‌گیرد، در حالی که نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل می‌گویند برابر استانداردهای جهانی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
هفته پیش روزنامه آسمان توقیف و عباس بزرگمهر مدیر مسئول آن بازداشت و روانه زندان اوین شد. دادسرای فرهنگ و رسانه علت توقیف روزنامه آسمان را انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات عنوان کرده. داوود هرمیداس باوند از اعضای جبهه ملی ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه آسمان عنوان یک بیانیه منتشر شده در سال 60 را لایحه غیر انسانی قصاص خوانده بود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در لندن:
حق انتشار و آزادی انتشار مطبوعات حق مردم از قبل جمهوری اسلامی نیست. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده برای اینکه از این حقوق مردم دفاع بکنه. معاونت مطبوعاتی باید پاسخ بده که چطور اجازه میده و سکوت میکنه در برابر اینکه بدون اینکه مطبوعات به دادگاه برده بشه، پیشاپیش علیه اونها حکم داده بشه و متوقف بشه.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با محکوم کردن توقیف روزنامه آسمان این اقدام را اقدامی سانسورگرانه و غیر قابل پذیرش توصیف کرد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران، در این باره میگوید
اصل 168 قانون اساسی وضعیت مطبوعات رو روشن میکنه. هیچ روزنامه‌ای رو نمیشه خارج از اون توقیف کرد. حالا مباحث اداری متفاوت از وزارت ارشاد میتونه یه سری کارهای رو انجام بده اگه کار اداری خلافی انجام بشه. ولی هر محکمه‌ای در مورد مطبوعات باید به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه باشه. و قوه قضاییه به نظر من اقدامش وجاهت قانونی نداره.
گزارشگران بدون مرز هفته پیش از محکومیت یک وبنگار به 8 سال زندان خبر داده. بر اساس این گزارش، آرش مقدم اصلانی در دادگاه انقلاب تهران به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده. او از اواخر تیر ماه سال جاری در زندان اوین به سر می برد. به گفته گزارشگران بدون مرز، همچنین وبسایت ایبنا نیوز که اخبار تظاهرات اعتراضی بختیاری‌ها طی روزهای گذشته را پوشش می‌داد، مسدود شده و محسن حیدری مدیر این وبسایت نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. همزمان با روز جهانی بزرگداشت زبان مادری، خبرها از ایران حاکی است ده‌ها نفر در تجمعی به همین مناسبت در شهر اهر در استان آذربایجان شرقی بازداشت شدند. برخی منابع تعداد بازداشت شدگان را بیش از 50 نفر اعلام کردند. خبرها از ایران حاکی است شماری از این بازداشت شدگان آزاد شدند و برای برخی دیگر نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار این بازداشت‌ها را پیگیری کرده، در این باره بیشتر می‌گوید.
در میان این ده‌ها دستگیر شده در آستانه روز جهانی زبان مادری، عده‌ای از فعالین مدنی هم هستند که قبلا نیز سابقه چندین بار دستگیری، محکومیت و زندان رو در پرونده خودشون دارن. اونها رو مستقیما به کلانتری شماره 11 اهر منتقل کردم و پرونده‌ای هم در این ارتباط تشکیل شده که به احتمال قوی به دادگستری تبریز ارجاع بشه.
حکم سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و فعال ملی مذهبی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 6 سال زندان که 4 سال آن باید در زندان بندرعباس سپری شود و 10 سال تبعید به همین شهر. اتهام‌های سعید مدنی همکاری با چند نهاد از جمله کانون مدافعان حقوق بشر، شورای فعالان ملی مذهبی، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و شورای هماهنگی راه سبز عنوان شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو حکم اعدام روح الله توانا از شهروندان شیراز شده است. بر اساس این گزارش، اتهام آقای توانا توهین به پیامبر مسلمانان عنوان شده و مبنای آن هم فیلمی بوده در هارد کامپیوترش که قاضی پرونده گفته او در آن فیلم به پیامبر مسلمانان و مقدسات توهین کرده است. فخری جمالی، مادر این متهم، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته فرزندش در نامه ای توبه و اظهار ندامت کرده، اما با این حال حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید روند دادرسی روح الله توانا عادلانه نبود است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، چند تن از وکلای دراویش زندانی در نامه‌ای به ریاست کانون وکلای ایران روند دادرسی موکلان خود را ناعادلانه و غیرقانونی توصیف کرده و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده آنها شدند. عدم حضور وکلا در برخی از جلسات دادگاه، عدم دسترسی وکلا به محتویات پرونده و عدم صدور مجوز ملاقات وکلا با موکلانشان از جمله مواردی است که در این نامه به آنها اعتراض شده است. همزمان 4 تن از دراویش گنابادی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز پس از 10 ماه بازداشت، هفته پیش در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شدند. محسن اسماعیلی، ابراهیم بهرامی، محمد علی صادقی و محمد علی دهقان متهم شدند به تشکیل گروه تروریستی علیه نظام، شرکت در تجمعات به قصد براندازی و محاربه با خدا. وبسایت مجذوبان نور همچنین از احضار و بازجویی چند تن از دراویش گنابادی شهر بابک در استان کرمان و دراویش شهر اهواز در روزهای اخیر خبر داده. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
هر سال با نزدیک شدن به 3 اسفند که روز درویش نامگذاری شده از طرف درویش گنابادی، فشارهایی به درویش گنابادی میاد، مخصوصا الان توی شهر بابک استان کرمان و شهر اهواز که بیشتر برای تعطیلی مجالس دراویش در شهر بابک و توقیف اموال یه سری از دراویش در شهر اهواز هست و فعلا هنوز مشخص نشده که حالا سرنوشت این افراد به چه صورت شده و پرونده براشون ایجاد شده یا نه. ما منتظر خبر بیشتر هستیم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.